صفحه 441 کورسیال بعد از اون تصادف وحشتناک رسما عهد کرده و قسم خورده بود که به عمرش هرگز به هیچ قیمتی توی مسابقه اتومبیل رانی شرکت نکند، هرگز تا ابد. بعدش وفا کرده بود، حتی 20 سال بعدش هنوز تقریبا باید التماسش میکردی که در یک گردش معمولی بنشیند پشت فرمان یا در بعضی شرایط خاص برای نمایش ساده. توی بالونش در هوای آزاد وسط آسمان خیلی راحت تر بود. همه کارش درباره مکانیک توی کتاب‌هاش بود. به طور مرتب هر سال دو جزوه درباره تحول موتورها با تصویر و دو خود آموز با طرح و جدول منتشر می‌کرد. یکی از این جزوه‌ها منشأ جر و بحث‌های خیلی شدید و حتی یک رسوایی شد که هیچ هم تقصیر او نبود. همه می‌دانند که کار چند آدم قالطاق فاسد بود که از فکر او برای هدف‌های سودجویانه ابلهانه استفاده کردند. کاری که به هیچ وجه شیوه او نبود. در هر حال عنوان جزوه این بود: اتومبیل به اندازه دلخواه با هزینه 322 فرانک و 25 سانتیم، راهنمای کامل ساخت، امکان موفقیت کامل در منزل، نیمکت برای 4 نفر با 2 جای تاشو، صندوق سبد باف، سرعت 22 کیلومتر در ساعت، 7 دنده و 2 دنده عقب. هر چه بود قطعاتی بود که همه جا میشد خرید. مشتری به هر ترتیبی که دلش میخواست طبق سلیقه خودش همینطور مود روز آنها را سوار میکرد. این جزوه کوچک با استقبال شدید روبرو شد. بین سالهای 1902 تا 1905 انتشارش پیشرفتی بود. نه فقط همه نقش را بلکه الگوهای قطعات را با دقت 1/200000 داشت. با عکس و طرح و مأخذ همه بی نقص و تضمین شده. هدف بدون حتی یک ثانیه وقت هدر رفتن. مبارزه با خطر ساخت انبوه بود که کم کم پا می گرفت. دپرل علی‌رغم ایمانش به پیشرفت قاطع از قدیم از هر نوع تولید استاندارد شده نفرت داشت. از همون اول کار مخالف سرسختش بود. پیش بینی می کرد که تولید انبوه الزاماً به مرگ پیشه‌وری و صنعت دستی و در نتیجه تنوع شخصیت های انسانی بیانجامد. صفحه 442 در زمان این مبارزه برای اتومبیل در اندازه شخصی، کورسیال در محافل نوآور به خاطر پژوهش‌های ابتکاری و بی‌نهایت جسورانه‌اش در یک زمینه دیگر شهرتی به هم زده بود. طرح ویلای چند منظوره، یک خانه قابل انعطاف، قابل گسترش، مناسب برای هر خانواده، برای هر آب و هوایی، خانه دلخواه، کاملا قابل پیاده کردن، قابل جابجایی و طبعا حمل و نقل، با امکان فوری کم کردن از ابعادش، حذف یک یا دو اتاق دلخواه به تناسب نیازهای دائمی یا موقت، تعداد فرزندان یا مهمانان یا تعطیلات قابل تغییر شکل در یک دقیقه. به اختصار نیازها و سلیقه هر فرد، خانه قدیمی پیر است و حرکت نمی کند، خانه جوان بخرید، در پی انعطاف باشید، نیازی به بنایی نیست، سوار کنید، بنایی مرادف مرگ است، بنایی فقط برای گور مناسب است، خانه زنده بخرید، زنده بمانید، ویلای چند منظوره، پا به پای زندگی شما حرکت می کند. این بود محتوا و لحن اعلامیه‌ای که خودش در آستانه نمایشگاه چشم‌انداز آینده معماری نوشت که در جوان 1898 در گالری ماشین‌ها برپا شد. جزوه‌اش درباره ساخت خانه شخصی تقریبا در جا با استقبال فوق‌العاده افراد در شرف بازنشستگی پدرهای کم درآمد، نامزدهای بیخانه و کارمندهای مستعمرات روبرو شد. از همه جای فرانسه خارج کشورهای مشترک المنافع دست از سرش بر نمی‌داشتند. ویلای چند منظورش آنطور که عرضه می‌کرد کاملا سرپا با بام متحرک 2492 میخ 3 در 24 تیر 5 پنجره 42 لولا دیوارهای چوبی یا مواد فشرده به اقتضای فصل. به عنوان طرح ابتکاری بی‌رقیب برنده شد. دو نفر در مدت 17 دقیقه و 4 ثانیه می‌توانستند و هر ابعادی روی هر نوع زمینی سوارش کنند. استهلاکش ناچیز و در نتیجه دوامش نامحدود بود. مقاومت مایه خرابی است. خانه باید به طور کامل مانند یک ارگانیسم زنده بازی کند و نیرنگ به کار ببرد. صفحه 443 شناور باشد، در مقابل تکانهای باد حتی جا خالی کند، در طوفان و کولاک، در لحظات اوج رگبار، در انداختن آن با نیروی زنجیر گسیخته طبیعت کوته فکریست و الزاما به فاجعه می انجامد. از ستوب‌ترین و محکم‌ترین و مقاوم‌ترین ساختمان چه توقعی می توان داشت؟ در برابر نیروهای طبیعت مقاومت کند. این کمال بیخردی سرنوشتش این که دیر یا زود سرنگون و به کلی نابود شود. در تایید این نظر کافی است که در یکی از دشت‌های زیبا و بارآور کشور خود به گردش بپردازیم. آیا این عرصه پهنور از شمال تا جنوب آکنده از ویرانه‌های غم‌انگیز نیست که همه در گذشته ها بناهای سرافراز و کاخهای باشکوه بودند؟ این زینت‌ها یه سرزمین ما، از شما جز خاک چه باقی است؟ ویلای چند منظوره برعکس داره انعطاف است. به اقتضای ضرورت‌ها قوانی و نیروی زنده طبیعت با آن کنار می‌آید. ابعادش افزایش یا کاهش می‌یابد. خیلی خم می‌شود اما نمی‌شکند. در همان روز افتتاح غرفه بعد از بازدید پرزیدنت فیلیکس فور و سخنرانی و تعارفات لازم، سیل جمعیت همه سطح‌ها را شکست. سرویس انتظامات را رفید. با چنان فشاری به داخل دیوارهای ویلا هجوم برد که ساختمان افتکاری در یک آن از جا کنده و ریز ریز و به کلی نابود شد. آشوب جمعیت چنان تب و تاب و لهی داشت که ماده را در خودش ذوب میکرد. نمونه تک به معنی درست کلمه خراب نشد، بلکه مکیده شد، بلعیده شد، به طور کامل در جا حذف شد. در شب اختتامی از ویلا هیچ نشانه، هیچ خورده ریزه‌ای، بگو یک میخ، یک تکه از ماده فشرده دیوارش باقی نمانده بود. بنای محیرالعلوم مثل یک کورک خوب شده جاش خالی بود. 15 سال بعدش کورسیال وقتی این ماجرا را برایم تعریف کرد هنوز خودش دیج بود. صفحه 444. بدون شک می توانستم دوباره دست به کار بشوم. بدون اینکه بخوام از خودم تعریف کنم، زمینه‌ای بود که بهش فوق‌العاده احاطه داشتم. در برآورده دقیق هزینه‌های احداث عملی ویلا از هیچ کس کم نمی‌آوردم، اما طرح‌های عظیم‌تری ذهنم را گرفت و به راه‌های دیگری کشاندم. دیگر هیچ وقت آن فرصتی را که برای شروع محاسبات مربوط به ضریب مقاومت ضرورت اساسی داشت گیر نیاوردم. اما در نهایت علی‌رغم فاجعه آخر کار، چیزی را که می‌خواستم اثبات کنم کردم. با شهامت خودم به بعضی مکتب‌ها، بعضی جوان‌های مشتاق امکان دادم که خودشان را کشف کنند، خودشان را به صدای بلند مطرح کنند، اینطوری راه خودشان را پیدا کنند. نقش من درست همین بود. هیچ آرزوی دیگری نداشتم. حیثیتم سر جاش بود. دنبال هیچ چیز نبودم. فردیناند، هیچ توقعی نداشتم. از مقامات هیچ چیزی نخواستم. برگشتم سراغ پژوهش‌هام بدون هیچ زد و بندی، بدون هیچ حسابگری. اما گوش کن، چند هفته بعد اگه گفتیم چه به دادن، تقریبا همزمان اول مدال نیشام و یک هفته بعدش نشان لیاقت علمی. این دیگر واقعا به این برخورد. یک دفعه فکر میکردن من کیم. فقط همین مانده بود که بهم یک امتیاز سیگار فروشی بدهن. خواستم همه آشغالهایشان را پس بفرستم وزارتخانه. گفتم اول به فلاماریون خبر بدم. بهم گفت نه نه، این کار را نکنید، قبول کنید، قبول کنید. به من هم دادند. در این صورت خیالم راحت بود. با این همه بدجوری خرابم کرده بودند. جرسما همه طرحام را دزدیدن، کپی کردن، به اسم خودشان درآوردن. میفهمی به هزار طریق نفرت انگیز، کاملا هم ناشیانه، چندین و چند آرشیتکت دولتی مفتخور بدون هیچ شرم و حیایی. برای فلاماریون نوشتم که برای جبران اینها دستکم باید یک نشان لژیون دونور به ام می دادن. منظورم فقط از نظر حیثیت است. می فهمی که فردیناند با این من هم عقیده بود، اما توصیه کرد که آرام باشم، یک رسوایی دیگر برپا نکنم که حتی به ضرر او هم تمام می شد. سفارش کرد که یک خورده صبر داشته باشم. صفحه 445. موقعیت هنوز مناسب نبود. هر چه بود شاگردش بودم. این را نباید از یاد می بردم. آه، نه، فکر کنی که دلگیرم به هیچ وجه، باور کن. البته جزئیاتش هنوز ناراحتم می کند، اما فقط همین. مطلقاً درس غم‌انگیزی است که به ام داده شده. فقط همین. گاه به گاهی بهش فکر می کنم. می دانستم قصه قضیه آرشیتکت ها کی دوباره میاد سراغش، به خصوص بیرون شهر بود. موقع بالا رفتن با بالا، موقعی که میخواست سوار محفظه بشود، یک دفعه خاطراتی براش زنده میشد. شاید یک کمی هم ترس بود که اینطور به حرف میآوردش. چشمانداز دوردست را نگاه میکرد. حومه بزرگ شهر، به خصوص جلوی انبوه خانه های تازه ساز، زاغه‌ها و کلبه های چوبی یک حالی میشد. انگار دلش به درد میآمد. آن همه خانه های عجق و جر کج و کله یک برید ترک برداشته که از وسط لجن ها میزد بیرون. کنار مزرعه ها، آن طرف جاده، روی گلولای و نخاله، روی هم سوار بود. همه اینها را میبینی فردینان، همه این کثافات را میبینی. دستش را توی هوا میچرخان، به سر تا سر افق اشاره میکرد، به آشوب کریهه ساختمان های فکستنی، کلیسا و مقدانی ها، رخت شورخانه و مدرسه ها، همه زاغه های نیمه ویرانه در حال ریختن، خاکستری و نفش کمرنگ، سبز چک، همه آن خورده بیسکویت های نخاله گچ و آهک. مشمعز کننده است مگر نه؟ بله، مسئولش هم تا حد زیادی منم. من مسئول منم. می توانی بگویی فردینان مال من است، اینها می فهمی کار من. و غلط انگار مبهوت میگفت میدانستم که موقع سخنرانیش از پایش را بلند میکرد و میگذاشت آن طرف میپرید توی سبد چهارگوش محفظه. اگر باد خیلی تون نبود پانامه‌اش را روی سرش نگاه میداشت. هنوز آن را به کلاه اونیفرمش ترجیح میداد. اما با یک روبان پهن میبستش زیر چانه‌اش. کلاهش را من سر میگذاشتم. داد میزد ول کنید. صفحه 446 میلیمتر میلیمتر بلند میشد. اول بی نهایت آهسته، بعد یک کم سریعتر. باید عجله میکرد تا برسد بالای بام ها. کیسه های شن را نمی انداخت پایین. اما چاره نبود. باید میرفت بالا. هیچ وقت بالون را کامل باد نمیکردیم. گازش سیلند 13 فرانک بود. چند وقت بعد از ماجرای ویلای خودساز و ریز ریز شدنش به دست جمعیت، کورسیار دپره ناگهان تصمیم گرفت تاکتیکش را کلاً عوض کند. پیش از هر چیز منابع. حرفش این بود. شعار تازه‌اش این شده بود. پا در هوایی تا کی دیگر یقین و اطمینان. و این اساس یک برنامه کاملا تازه چیده بود. با اصطلاحات بنیادی. همه هم مطلقا ابتکاری و هوشمندانه. هدف برنامه قبل از هر چیز علارغم هر مشکل و مانعی بهبود وضع مخترع ها بود. بله، مبنای برنامه این بود که در دنیای نوآوری چیزی که هرگز کم نمی‌آید فکر و ابتکار است. حتی همیشه زیادی هم پیدا می‌شود. چیزی که برعکس همیشه کم است سرمایه است که فرار و ترسوست. چموش است، یعنی که بدبختی ها همه و به خصوص اون همیشه از یک چیز، از کمبود سرمایه ناشی می‌شده، نبود امکانات، ندرت بیچاره کننده اعتبار. اما اینها همه چیاره داشت. با چند اقدام و ابتکار تازه میشد همه این مسائل را حل کرد. اینطوری بود که فوراً در همان گالری مونپانسیه پشت دفتر تونستی بین آشپزخانه و راهرو دفتر سفارش دهندگان تأسیس شد. یک فضای کوچک خیلی محسوس با اساسه فوق‌العاده ساده و مختصر، یک میز، یک اشکا، یک پوشدان، دو صندلی و به عنوان شاهد بحثا یک مجسمه نیمتنی زیبای دبلسپس روی قفسه بالایی، وسط پوشه‌ها و پوشه‌ها و پوشه‌ها. به موجب اساسنامه تازه هر مختری با پرداخت 52 فرانک پیشاپیش می‌توانست در سه نوبت همه طرح‌هایش را کاملا دل بخواهی. هر چقدر هم که عجیب و خیال بافانه و بدون از منطق باور نکردنی بود در نشریه ما چاپ کنند. صفحه 447 که این میشد دو ستون چشمگیر نشریه به اضافه 10 دقیقه گفتگوی اختصاصی فنی و مشورتی با جناب سردبیر کورسیال. سر آخر برای اینکه برنامه از این هم از جذاب‌تر بشود، یک گواهینامه چاپ برجسته هم به این عنوان به طرف داده می‌شد. عضو معتمد مرکز پژوهش‌های آورکا برای سرمایه‌گذاری، بررسی هماهنگی و آماده‌سازی فوری سودمندترین اکتشافات جهت پیشرفت علوم و صنعت. گرفتن 50 فرانک کار راحتی نبود. همیشه مسئله داشت. هر چقدر هم که بازارگرمی و چاچول بازی می‌کردی، موقع سلفیدن همیشه این پا آن پا می‌کردن. حتی مشنگ‌ترینشان هم یک خورده احساس نگرانی می‌کردن. حتی در اوج خولی هم حس می‌کردن که بالاخره کلکی توی کار هست و پولی را که اخ می‌کنن دیگر هیچ وقت نمی‌بینم. عنوان کلک من هم این بود: هزینه تشکیل پرونده. بعدش بر اساس توافق کورسیال همه اقدامات اساسی ملاقات‌ها و دوندگی‌های کوچک و بزرگ را به عهده می‌گرفت. یافتن مضمون‌های مناسب، نشست‌ها، بحث‌های مقدماتی، دفاع از انگیزه‌ها، خلاصه همه چیزهایی که برای جلب تحریک و متقاعد کردن و به شوق آوردن و اطمینان دادن به یک گروه سرمایه‌گذار لازم بود. همه اینها البته به وقتش. در این مورد شوخی نداشتیم. بی عجله، بدون دستپاچگی، بدون زور و فشار. ترسمان این بود که عجله کار را خراب می‌کند. چیزی که همه پیش‌بینی‌ها را می‌ریزد به هم کار هول‌هولکی است. ثمره بخش‌ترین کارها آنهایی هستند که صبر به انجام می‌رسانند. ما به شدت دشمن و مخالف سرسخت هر نوع اهمال کاری عجولانه بودیم. هر نوع بی‌تابی خلوت. سفارش دهنده وقت در رفتن پرنده است. وقت پول دادن لاک‌برش. صفحه 448 برای جلوگیری از اختلال در مذاکرات که همیشه کار خیلی حساسی است، مخترع نباید هیچ مانعی سر راه ایجاد میکرد. باید فوراً برمیگشت خانه‌اش. پیپش را میکشید و منتظر میماند. دیگر هیچ دخالتی در ماجرا نمیکرد. بعداً به محض اینکه کارش به نتیجه میرسید به او خبر داده میشد. احضارش میکردند و جزئیات را به اطلاعش میرساندند. اما خیلی به ندرت پیش میآمد که اینطوری راحت بماند خانه‌اش. هنوز یک هفته نگذشته سر و کله‌اش پیدا میشد. میآمد خبر بگیرد. یا مکت‌های تازه برایمان بیارد، چیزهای تازه برای پروژه‌اش، طرح‌های اضافی، قطعات ساخته. هی می‌آمد، هر چقدر هم که غر می‌زدی و اعتراض می‌کردی، باز می‌آمد و بیشتر و بیشتر نگران، بی‌طاقت، ناراحت. اگر از چیزی بو می‌برد، شروع می‌کرد عربده کشیدن، بحرانی به پا می‌شد. بعد می‌رفت و دیگر نمی‌آمد. بعضی‌هایشان خیلی احمق نبودند، اما تعدادشان خیلی کم بود. تهدید می‌کردند که اگر پولشان را پس ندهیم، رسوایی به پا می‌کنند. از طریق قانونی اقدام می‌کنند. می‌روند کلانتری شکایت. کورسیال همه‌شان را می‌شناخت. از دور که می‌آمدند، در می‌رفت. از دور و دورها، از آن طرف تاقی‌ها آمدنشان را می‌دید. عجیب است که چشم‌های تیزی داشت در دیدن سر خرها. کمتر پیش می‌آمد که گیر بیفتد. می‌رفت توی پستو، یک خورده حال‌تر می‌زد. یا بیشتر می رفت زیر زمین، آنجا جاش مطمئن تر بود. از زیر هر گفتگوی در می رفت. یا رویی که آمده بود پولش را پس بگیرد، بی خودی خودش را خسته می کرد. کورسی رز به می گفت سرش را گرم کن فردینان، خوب سرش را گرم کن. تا من دارم فکر می کنم مشغولش کن. خوب می شناسمش این وراج را. مغز کونه آدم را می خورد. هر دفعه که میاد پیشم دست کم 2 ساعت وقتم را میگیرد. تا همین الانش 10 بار فکرم را از کارهایی که باید بکنم منحرف کرده. واقعا شرم‌آور است. رسواییست. بکشش. این آفت را بکشش. خواهش میکنم فردینان. دیگر نگذار توی این دنیا این ور و آن ور برود. بسوزانش. خفهش کن. صفحه 449. خاکسترش را به باد بده. هر کاری میکنی بکن به درک. اما خواهش میکنم به هیچ قیمتی گوش میکنی. به هیچ قیمتی نگذار بیاید سراغم. بگو رفته سنگاپور، کولومبو، هسپرید. بگو رفته کنارهای کانال سوئز و پاناما را لاستیکی و کشی کند. بعد فکری هم نیست. هر چه دلت خواست بگو. فقط برای اینکه نبینمش. خواهش میکنم فردینا. خواهش میکنم.